أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به طور خلاصه در شب گذشته عرض کردیم که اعتصام به خداوند طبق بیان این بزرگانی که از این بیاناتشون استفاده کردیم این است که انسان در قدم اول از مسیر طاعت حرکت کنه، بعد قدم به قدم وقتی که در شاهراه طاعت جلو رفت، اتفاقی که در مسیر طاعت میفته ساقط شدن اسباب و علل و همینطور ساقط شدن خودش، تأثیرگذاری خودش، اراده خودش از چشم این کسیه که در این مسیر داره حرکت میکنه. در پایان مسیر، پایان مسیر طاعت انقطاعه. امام حسین علیه السلام به خداوند عرضه می دارد: الهی حبلی کمال الانقطاع لک. امیرالمومنین در دعای کمیل عرضه می دارد که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. یعنی پایان مسیر این است که من دائما در خدمت تو باشم. و بعد این نحوه خدمتگذاری به گونه ای است که سالک یا عبد حتی خودش هم مشاهده نمی کنه در این مسیر، جز حق تعالی هیچ چیز در صفحات خاطرش نیست. حالا مطلب دیگری هم هست که در واقع شاید به یه نحوی یه نگاه دیگه به مسئله اعتصام و مروری هم بر مطالب شب گذشته است. می فرماید که این که خداوند می فرماید و من یعتصم بالله، کسی که به خداوند عصمت بجوید. گفتیم اعتصام یعنی از خداوند طلب حمایت و محافظت کردن. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. کسی که از خداوند طلب اعتصام بکنه، طلب حمایت و محافظت کنه، فقط هدی در جمله شرطیه. ما میتونیم شرط و جزا هر دو رو ماضی بیاریم، میتونیم هر دو رو مضارع بیاریم، میتونیم یکی رو ماضی بیاریم یکی رو مضارع بیاریم. اینجا لطافت این آیه اینه که شرط رو مضارع آورده، جزا رو ماضی. از نگاه یک نحوی اینا همه یه ترجمه داره، اما از نگاه یک کسی که معانی بیان میدونه لطافت آیه این است که یعتصم بالله مضارعه، دلالت بر استمرار میکنه. یعنی کسی که دائما چنگ بزنه به ریسمان اعتصام، کار دائمیش باشه. در جزا فعل ماضیمون هم همراه با قد آورده، یعنی این اتفاق افتاد و تمام شد و رفت. به تحقیق که هدایت شده، هدایت شده این مال آینده است. ما در زبان فارسی خودمون گاهی وقتی مثلا میخوایم یکی رو تهدیدش کنیم میگیم ما کتکه رو خوردی. حالا هنوز نزدیم ولی میخوایم بهش بگیم قطعی الوقوعه. از آینده قطعی الوقوع به زبان ماضی تعبیر میکنیم. این نه تنها به زبان ماضیه بلکه یه قدم داره سرش که قد نشان دهنده تحقق قطعی اون فعله. میفهمد کسی که به خدا عصمت میجوید فقط هدی الی صراط مستقیم، هدایت شد تمام شد رفت. و من اعتصم بهی اهتدا بهی الیه لانه فی محل المعرفه و من عرفه یستعیز و برضا. کسی که هدایت میشه محصول این امر معرفته. من عرفه، کسی که خدا رو میشناسه استعاذه واقعی میکنه. و به معافات هیمن عقوبته. حالا ببینید چگونه میشه این عبارت رو اگه ما بخوایم درک کنیم باید یه نیم نگاهی به بحث شب گذشته داشته باشیم. سالک این مسیر در طول مسیر همه چیز از نگاهش، از نگاه این سالک، از جنبه استقلال ساقط میشه. میفهمه خودش و تمام عالم غیر مستقلن، جز خدا احدی کاری نیست. لذا اگر بخواد فرار کنه مخوفی نیست که ازش فرار کنه، از خدا به خدا فرار میکنه. اگر بخواد پناه ببره از خدا به خدا پناه میبره، از اسماء غضبیه خدا به اسماء رحمت خدا و عفو خدا پناه میبره. از لذا سید انبیا در حال سجود این جمله دعاشون بود: اعوذ بر رضا کم ان سخطک، خدایا از سخط تو به رضای تو پناه میبرم. یعنی کسی غیر از تو نیست که من از اون بترسم، کسی غیر از تو نیست که به اون پناه ببرم. رضا از سخط تو به رضای تو پناه میبرم. و اعوذ، خب به قول حاجه های بیانی دارن، یالله سلام علیکم، از آقا میفهمن که اگر که خب انسان، حالا من یکم باز عبارت خودم میگم ولی اصل مطلب متعلق به آقا هست، وقتی که هر کسی یه بچه رو تهدید کنه یا اذیت کنه یا بچه بترسه، به دامان مادر پناه میبره. وقتی که مادر بهش تشر بزنه، به کی پناه میبره؟ به خود مادر. همین که مادر عصبانی میشه، این وقتی توی بغل مادر میفته، دریای رحمت مادر به جوش میاد، از غضب مادر به رضای همون مادر پناه میبره. لذا حضرت عرضه می داشت: اعوذ به رضا کم ان سخطک، اعوذ به معافات کم ان عقوبتک، خدایا از عقوبت تو به عفو تو پناه میبرم. و اعوذ به کم انک، از تو به تو پناه میبرم. لا احصی ثناءً علیک. خب وقتی کسی تو این حالته، ما اینا رو میگیم، اونا برعکس ما هستن، ما میگوییم تا برسیم. اونا رسیدن یه چیزی رو مشاهده میکنن، اون شهود به زبانشون جاری میشه، اون داره این حال رو میبینه. وقتی یه همچین حقیقتی رو داره میبینه، اون وقت نتیجهش اینه که این کلام بر زبان مبارکش جاری میشه: لا احصی ثناءً علیک، نمیتوانم تو رو ثنا کنم. چی رو ثنا کنه؟ بی نهایت که نمیشه ثنا کرد. کدام گوشه این اقیانوس رو بگیره؟ این اقیانوس نه ساحل داره، نه کف داره، نه سطح. انت کما اثنیت علی نفسک. بعد این بزرگوار در توصیف این عبارت می‌فرماید: و کان علیه السلام فی ذلک الوقت، حضرت در این حالی که این کلمات رو به زبانش جاری کرده، فی مشاهدت الجلال و الجمال و الکمال، لطافتش هم این است که حضرت اینو در سجده میگفته، چون سجده اگر سجده واقعی باشه، در حال سجده انسان غیر خدا رو مشاهده نمیکنه. میفرماید که حضرت در مشاهده جلال و جمال و کمال و قدم و بقا و جبروت و کبریای خدای تعالی است، مستقر غنفی بهار علوم القضاء و القدر، غرق در اقیانوس قضا و قدر حق تعالی است. یعنی چی غرق در اقیانوس قضا و قدره؟ یعنی هر جایی که نگاه میکنه حق تعالی رو مشاهده میکنه، همه رو فعل الله میبینه، همه اوصاف و اوصاف خدا میبینه. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست، انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این حال اونه، غرق در اقیانوس قضا و قدر. و رعا ما رعا من عجائب قدرته، و آنچه را که از عجائب قدرته داره مشاهده میکنه. و تلع علی بعض اسرارهم ارادته فخاف بهی منه. خب وقتی مشاهده میکنه، میبینه در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. اگر دریا موج میزنه، اوست که داره موج میزنه، اراده اوست. اگر آسمان میباره، اراده اوست. همه جا اراده حق تعالی رو میبینه، قانون حق تعالی رو میبینه، دست حق تعالی رو در همه آستین ها میبینه. در نتیجه این حالت محصولش این میشه که خافه بهی منه، کسی دیگه باقی نمیمونه که ازش خوف داشته باشه. از خود او خوف داره، ولی پناهگاه هم باز خود اوست. و ایزن من اعتصم بالله، حالا وقتی کسی این حالو پیدا کرد، هداه الله الى معرفت عیوب نفس، خدا هدایتش میکنه. اولین چیزی رو که میفهمه عیوب نفسه. بزرگترین عیب نفس این است که در مقابل او هست، روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. اون وقتی بیاد آدم از زیاد خودش میره. بعد یه جای دیگه میگه که بیا و هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. نه اینکه من یه وجود کوچکیم، یه وجود عظیم، یه هیچ در مقابل بی نهایت. این همون کمال انقطاعه که از خودش غافل میشه، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. لذا بزرگترین عیب نفس این است که هست. حالا شما ببینید قرآن چقدر زیبا حرف میزنه. اعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. یعنی چی؟ چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ چه ارتباطی بین این که بدان که لا اله الا الله بعد برو استغفار کن از گناهت؟ کدوم گناهه اینجا؟ چه ارتباطی بین دو سر آیه هست؟ وقتی کسی فهمید که لا اله الا الله بعد میفهمه که پس من چیکاره بودم تو این عالم؟ 50 سال من دارم خدایی میکنم، 50 سال من میخوام عالم به میل من باشه. ما جز به خدایی به هیچی راضی نیستیم، چون میخوام همه چی به میل ما باشه دیگه. هر چیزی از میل ما خارج بشه ما ناراحتیم. از این خداییه. 50 سال، 60 سال، 40 سال، هر چقدر عمر کردیم داریم خدایی میکنیم. این بزرگترین عیب نفسه. لذا قرآن میفهمد بدان که لا اله الا الله استغفار از گناهت کن. این گناه کدومه؟ این همونه که شبلی گفت، که گفت اون کنیزک وقتی که آواز میخوان هیچ چیز به اندازه اون ابیاتی که اون خون من زیر رو نکرد. اون بیت آخرش این بود که و انقلت ما از نبتو، اگه بهش بگم گناه من چیه، قالت مجیبتن وجود و کزن بون لا و قاس و بهی زن بو. این که تو هستی گناهیست که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. تا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست. لذا میفرماید که اولین چیزی که خدا بهش هدایت میکنه هدایت به معرفت عیوب نفس و دقایق شیطان. بعد شیطانو میشناسه. چرا؟ چون وقتی خودشو شناخت بعد متوجه میشه که اون عاملی که داشت بهش میگفت تو مستقلی، عالمم مستقله، اون شیطان بود. و اخلاق القلب، بعد خلق و خوی قلبو میشناسه، چون میفهمه قلب در دست خداست. و شمائل روح، اوصاف عقل، حقیقت حالات، مکاشفات، مشاهدات، ملائکه، اینا همه براش کشف میشه. علوم الالهام و الفراسات، الهامات براش کشف میشه. و یکون و فی به هازه الخصال فی مقام تمکین و هو امثل و طرق المستقیم. این همونی که قرآن میگه من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. باز میفرماید معانی دیگر اعتصام. الاعتصام انجزام القلب عن الاسباب والارباب. اعتصام این است که قلب انسان از همه اسباب و ارباب منقطع بشه. و تبری الالله تعالی من الحول والقوه، از حول و قوه تبری بجوید. لا حول ولا قوه الا بالله. پیغمبر خدا هر وقت کسی ازش کمک میخواست، میخواست بلند شه برای یاری دادن، میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی من نیستم. و من قطع حبلت و من قطع حبلت طلب عن الخلق، اگر این تناب طلب از خلق رو قطع کنه، ارتفع قطام البین بینه و بین الحق، تمام فواصل بین او و بین حق تعالی پاره میشه. ولی اعتصام قبل المعرفه محالون. البته اعتصام معرفت میخواد، آدم باید یه خدایی با این صفات رو بشناسه تا بهش تکیه کنه. به هیچ که نمیشه تکیه کرد که. خدای زندگی من و امثال من هیچه، هیچ کار است. اما خدای زندگی اینا همه کار است. و من شاهد الله به نعت المعرفه، کسی که خدا رو با معرفتش مشاهده کنه، یعتصم بهی فی جمیع مراده، در تمام خواستهاش به اون اعتصام میجویه. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. یکی دیگه از بزرگان گفته من افتقر الالله من جمیع ما سوى الله. کسی که افتقار الالله پیدا کنه در جمیع ما سوى الله، فقط فتح له طریق و الالحج. این آدم حاجیه، حاجی اونه که از غیر خدا منقطع بشه. دیگری گفته من عرفه استغنا بهی عن جمیع الانام، کسی که خدا رو بشناسه از غیر خدا مستغنی میشه. دیگری گفته من در ذیل آیه من یعتصم بالله الاعتصام ترا نفسک فی ظله و کنفه. اعتصام اینه که خودتو در زیر سایه حق تعالی و تحت تدبیر اون مشاهده کنی. فان الحقیق قسم الاعتصام و تصدیق یوجب الاعتصام و قبل الاعتصام و لجع به طرح الحول و القوه. باید قبل از این حال حول و قوه رو کنار بذاری. و سکون و للامر و الهدوء. باز دیگری گفته که علامت الاعتصام سلاسون، علامت اعتصام به لاس چیزه، قطع القلب عن معونت المخلوقین، این که انسان از یاری مخلوق قطع ارتباط کنه. همون فرمایش که جناب آقای غیبی فرمودن، خیلی این تعبیر عجیبه، لو ضربتم، میگه اگر که آبات الابل، یعنی اگه سرزمین ها رو برای یافتن این چند تا کلمه جستجو کنید، گاهی یه جمله یک کلمه محصول عمر یک بشره، گاهی یه جمله محصول عمر یه جامعه است، گاهی یه جمله محصول عمر یک نسله، چند نسله جمع شده شده یه عبارت. اولیش این بود که لا یرجون نه احد منکم الا الله، احدی از شما به غیر خدا نباید امید ببنده. اینجا میفهمد قطع قلب از معونت مخلوق و صرفه بالکلیه الى رب العالمین، صرف توجه قلب، گرداندن قلب به سوی رب العالمین و انتظار الفرج من الله، انتظار فرج از جانب خدا. ما 50-60 سال هر کدوم به حساب عمرمون غیر خدا رو تجربه کردیم دیگه، اون تا گیر کار ما اون داستان تمثیلی است. یه داستان است، این تمثیله، چون قطعاً واقع نشده. حالا میگم چرا واقع نشده. میگن یه کوهنوردی سقوط کرد در تاریکی، گیر کرد به این تنابش و هوا هم سرد بود در کوهستان، بعد سرش رو سمت آسمان دراز کرد که خدای من دیگه الان یاری میخوام، جز تو کسی رو ندارم. یه الهامی بهش شد، به قلبش ندایی رو شنید که تنابتو پاره کن. اینم با خودش گفت که حالا همین یه دونه تناب مونده، ما این رشته هم پاره کنیم. نکرد. فردای اون روز روزنامه نوشتن که کوهنوردی در فاصله یک متری زمین از سرما یخ زد. در فاصله یک متری زمین. حالا این تمثیله، چون اگه اون یخ زده که این داستان رو تعریف کرده. پس این داستان واقع نشده، یه تمثیله، ولی تمثیل حال ماست. ما هممون به یه تناب آویزونیم، اونو میترسیم قطع کنیم. لذا کسی وقتی وارد وادی توحید میشه اولش وحشت میکنه، اول ورود به وادی توحید وحشته، چون انسان میخواد از اون تناب پوسیده خودش قطع بشه. آدم جرئت نمیکنه این تناب پوسیده رو قطع کنه. دیگری گفته من افتقر الالله ان جمیع ما سوا و لیس فی سر رئیس والله، کسی که افتقار الالله از غیر خدا پیدا کنه، از همه غیر خدا قطع بشه، این آدم هدی الی صراط مستقیم. حالا تعابیر لطیف و زیبای فرعون دیگه هم هست، من از اینا عبور میکنم، وارد متن دعا میشم. خب وارد متن مناجات معتصمین، 14 مناجات از مناجات های 15 کان میشه. فراز اول دعا با اعتصام به اسماء حسنای خداست، ولی یه نکته خیلی جالب در این فراز اول هست و اون اینه که با این تمثیل باید عرض کنیم. مثلا فرض کنیم ما توی جای هستیم، فرض کنیم مثل همینجا، خب یه دست دوستان مثلا زحمت میکشن بلنگو رو تنظیم میکنن، پس تنظیم کننده بلنگو یه کسیه. بعضی زحمت میکشن افطاری رو آماده میکنن، پس آماده کننده افطاری یه کسیه. هر کس تو اینجا یه شغلی داره، یه کسی شنونده است، یکی گوینده است، یکی خدمات به عزیزان میده، یه کسی زمینه مجلس رو فراهم میکنه. اینا میشه مشاغل مختلف. در این عبارت اولیه دعا حضرت هیچ شغلی رو برای کسی باقی نمیذاره، همه مشاغل و همه دستگیره ها رو حق تعالی معرفی میکنه. عرضه میدارد اللهم یا ملاذ اللائذین، لوز به معنای التجا، انضمام و استغاثه است، چنگ زدن، چسبیدن، یاری خواستن. عرضه میدارد ای ملاذ اللائذین، ای آن که هر کس استغاثه میکنه، کمک میخواد، پناهگاه میخواد، پناهگاه او و یاری کننده او توی. یعنی هر کسی زیر آسمان داره فریاد میزنه، کمک میخواد، پناهگاه میخواد، داره تو رو صدا میزنه. اللهم یا ملاذ اللائذین و یا معاذ العائذین، ای معاذ عائذین، عوض یعنی پناه بردن، عوض تو به یعنی لجأت و الی، ای پناه هر کسی که پناه میخواد. و یا منجی الهالکین، ای نجات دهنده هلاک شدگان، و یا عاصم البائسین، ای عصمت دهنده بیچیزان، ای پناهگاه بیچیزان، و یا راهم المساکین، ای کسی که راهم و رحم کننده به مسکین ها، و یا مجیب المضطرین، ای کسی که اجابت میکنی مضطران رو. این معنیش این نیست که بگیم یعنی خدایا اجابت میکنی، نمیشه اصلا اینا رو ترجمه کرد. یعنی هر کسی زیر آسمان مضطره، مجیبش تویی. هر مسکینی راهمش تویی. یا کنز المفتقرین، خب مفتقر چی داره جز خدا؟ الان تو هر موضوعی اگر ما مفتقر شدیم، تو هر موضوعی، حالا در امور مالی، در تربیت فرزندمون، در روابط خانوادگیمون، به کجا دست دراز کنیم؟ گنج ما کیه؟ دارایی ما کیه؟ ای گنج مفتقرین، و یا جابر المنکسرین، ای جابر شکستگان. جابر یعنی کسی که استخوان رو ترمیم میکنه، جابر یعنی جبران کننده. یا جابر المنکسرین، ای جبران کننده شکستگان، یعنی ای کسی که شکست رو تو بند میزنی. و یا مأوى المنقطعین، ای مأوى و محل پناه منقطعان، یعنی هر کسی از غیر منقطع میشه پناهگاهش توی. و یا ناصر المستضعفین، ای یاری کننده مستضعفان. و یا مجیر الخائفین، ای پناه دهنده خائفان. و یا مقیس المکروبین، ای فریاد رز گرفتاران. و یا حسن اللاجئین، ای پناهگاه. اینا همه لغات مختلفه، ولی حس یعنی غار، حس یعنی قلعه، پناهگاه. ای پناهگاه لاجئان، یعنی کسانی که پناه طلب میکنن. بعد از این عبارات که در کنه این عبارات حضرت تمام راه های اعتصام و به غیر خدا میبنده، جز خدا کسی باقی نمیمونه، حالا عرضه میدارد که ان لم اعوذ به عزت کف به من اعوذ، اگر من پناه نبرم به عزت تو، به کی پناه ببرم؟ و ان لم الوز به قدرت که، اگه التجا نکنم و استغاثه نکنم از قدرت تو، فبه من الوز، به چه کسی استغاثه کنم؟ پیامبر خدا فرمود که یقول الله تعالی، خدای تعالی می فرماید ما من عبد نزلت بهی بلیتون فعتسم بی، هیچ بنده ای نیست که بلایی بهش نازل بشه، به من اعتصام بجوید، قبل ان یسالنی، قبل از اینکه حرف بزنه، استجبت له قبل ان یدعونی، قبل از اینکه منو صدا بزنه اجابت میکنم. پس حق داره آقای بهادینی که میفرماید من اوتی الاستجابه اوتی الدعا، چون عبارت روایت این است که من اوتی الدعا اوتی الاستجابه، هر کی بهش دعا بدن اجابت هم دادن. ایشون اینو عوض کرده، میگه من اوتی الاستجابه اوتی الدعا، یعنی قبل از اینکه بهش حال دعا بدن اجابت رو آماده کردن، بعد حال دعا میدن. اینم سندش، من اوتی الدعا اوتی الاجابه. و ما من عبد نزلت بهی بلیتون فعتسم به مخلوق دونی، هیچ بنده ای نیست که بلایی به سرش بیاد و به مخلوقی غیر من پناه ببره، به مخلوق دونی یعنی از خدا قطع امید کرده باشه به مخلوق پناه ببره، ولی در مقام عمل همه از مخلوق کمک میخوان. این مربوط به قلب انسانه، نه مربوط به ناحیه عمل. الا اغلقت و ابواب السماء علیه، الا اینکه درهای آسمان رو به روی او میبندم. البته اینجا یه حاشیه لازمه، این فرمایش حاج آقاست، یه دستن انشالله ما جز اونا نباشیم که خداوند اینا رو رها میکنه. اینا در خونه هر کسی برن در برشون بازه. این مربوط به اون کسایی که هنوز خداوند رهاشون نکرده. یقول الله تعالی ما من عبد نزلت بهی بلیتون فعتسم به مخلوق دونی الا قطعت و اسباب از سما من یدهیه، فهمود اگر به غیر من پناه بره اسباب آسمان ها رو از دستش خارج میکنه. و وکل توهو الا نفسه، به خودش واگذارش میکنه. و ما من عبد حالا این عبارت هم این همون عبارت هم باز هست که به جناب داوود علیه السلام وحی شد که و عزتی و جلالی و عظمتی و ارتفاعی فوق خلقی لا یعتصم عبد من عبیدی بی دون خلقی فاعلم من ذالک من قلبهی اگر بنده ای از غیر من قطع ارتباط قلبی بکنه و من این امر رو در قلبش مشاهده کنم فیکید و السماوات و سب و من فیهن نه و الارزون سب و من فیهن نه آسمان های هفتگانه و ساکنانش زمین های هفتگانه و ساکنانش کید و مکر کنن بر علیه این شخص جعلت له من ذالک مخرجن من نجاتش میدم از این بلیه و از این تعابیر فراوان چندین صفحه من اینا رو یادداشت کردم که از میگذرم از بیانش. بعد از این مقدمه ابتدایی و این جمله که حضرت به خدا عرضه داشت که خدایا من به چه کسی غیر تو پناه ببرم، حالا برمیگرده به حال خودش، عرضه می‌دارد که خدایا من اگر آمده ام بار سنگین گناهان منو به سوی تو کشیده و قد الجعتن زنوب الات تشبس به ازیال افک گناهان منو به سمت چنگ زدن به زیل افتو کشنده و احوجتن الخطایا الاستفتاح ابواب صفک. این عبارت ها حال اون کسیه که در مقام معرفت نفس قرار گرفته. تو اون عبارت خوندیم که اگر کسی به خدا اعتصام بجوید خداوند اونو از عیوب نفس خودش آگاه میکنه. این کسیه که از عیوب نفس خودش آگاهه. البته حضرت در شب اول ما عرض کردیم در مقام امام سجاد این سخنانو نمیگه، در مقام یک انسان اینو میگه. یه انسان این حالاتشه، انسان وقتی به خودش نگاه میکنه خودش گناهکاره دیگه. گناهکار عرض کردیم بزرگترین گناه همین است که من هستم. و احوجتن الخطایا الاستفتاح ابواب صفک خدایا خطایا منو به این سو کشانده که طلب گشایش ابواب چشم پوشی و صرف نظر کردن تو را بکنم. و دعتن الاساعت و الالاناخت به فناء ذکر بدی هایی که کردم منو وادار کرده که در ساحت عزت تو رحل اقامت بیندازم. و حملت نل مخافت و من نقمتک ترس از عذاب تو منو وادار کرده علت تمسو که به عروت عطفک که به تناب محکم لطف و توجه تو چنگ بزنم. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ای، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ای. بعد در فراز بعدی عرضه می دارد که خب اگر کسی با این حال به تو پناه بیاره هرگز خار نخواهد شد، مضمون همون روایاتی که خوندیم. و ما حق و من تسمه به حبلکه ان یخزل، حق اون کسی که به تناب محکم تو چنگ بزنه این نیست که خار بشه. بعضی ها گفتن انما یدرک نصر الله، کسی نصرت خدا رو درک و دریافت میکنه که تبرع من حولهی و قوته، از حول و قوه خودش تبری بجوید. یعنی به حقیقت بگه لا حول ولا قوت الا بالله. و اعتصم به ربهی فی جمیع اسبابه، و در تمام اسباب به ربش تمسک کنه و اعتصام کنه. لأن من اعتمد على حوله و قوته، اینا هیچ کدوم به معنی ترک اسباب نیست، به معنی ترک حول و قوه نیست. ما بالاخره با قوهمون بلند شدیم اومدیم اینجا، با قوهمون حرف میزنیم، با قوهمون گوش میدیم. مس اعتماد به حول و قوه است. یه لحظه دیگه انسان و قلب آدم زیر و رو میکنه. ما لازمی نداره که سنگ های بزرگ سر راهمون بیفته، با یه سنگ ریزه زمین میخوریم، با یه اتفاق کوچیک قلبمون بری میشه از خدا و رسول و اهل بیت. من اعتمد علی حوله، نمیگه کسی که به حول و قوه خودش عمل کنه، میگه اعتماد کنه به حول و قوه خودش. و رعل اشیا منه، بگه به به من تلاش کردم، من برنامه ریزی کردم، من فکر کردم، به رأی خودش توجه کنه. فانه مردودن علی حوله و قوته و علمه، خدا به حول و قوه خودش واگذارش میکنه، میگه برو با حول و قوه خودت کار کن. در جمله دوم این فراز عرضه می دارد ولا یلیق بمن استجار به عزک ان یسلم او یهمل. استجاره این بود که کسی در فرهنگ عرب وقتی به دیگری پناه می برد اون این شخص رو در جوار خودش قرار می داد، دیگه هیچ کس حق نداشت به این تعرض کنه. استجاره یعنی این. حضرت عرضه می دارد کسی که به عز تو استجاره می جوید، طلب جوار از عزت تو می کنه، شایسته نیست که تسلیم بشه یا مهمل رها بشه. بعد در فراز پایانی دعا از خداوند نه درخواست می کنن. الهی فلا تخلنا من حمایتک، خدایا ما را از حما و قرقگاه خودت و سرپرستی خودت بیرون نکن. ولا تعرنا من رعایتک، و از رعایت و سرپرستی خودت ما رو خالی نکن. و زدنا ان موارد الحلکه، رجلون زائد یعنی حام محافظ، زدنا یعنی ما رو محافظت کن، از ورود به موارد هلاکت ما رو محافظت کن. فانا به عینک، خدایا ما مقابل چشم تو ایم. و فی کنفک، در سایه توجه تو ایم. و لک، ما مال تو ایم. خیلی تعبیر زیبایی. انا به عینک و فی کنفک و لک، ما مال تو ایم. اسألک به اهل خاصتک، از اون به حق خاصانت، من ملائکتک و صالحین من بریتک، خاصانت از ملائکه و صالحان، از تو میخواهم ان تجعل علینا واقعیتن تنجینا من الهلکات، یک محافظتی از ما بکنی که ما را از هلاکتها نجات بده. و تو جنبنا من الافات، و از آفتها ما رو دور کنه. و تو کننا من دواهل مصیبات، ما رو از این مصیبتهای عظیم در کنف حمایت قرار بده. و انتون زل علینا من سکینتک، و سکینه تو رو بر قلب ما نازل کنه. و انتغشی وجوهنا به انوار محبتک، از تو میخواهم که چهره های ما رو با انوار محبتت بپوشانی. و انتعوینا الى شدید رکنک، و در کنار ستون محکمت به ما پناه بدی. و انتحوینا فی اکناف اسمتک، و این که در پناه اسمتت ما رو پناه بدی. برعفتک و رحمتک یا ارحم الراحمین.